سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 سپتامبر 2015 و 21 شهریور ماه 1394. در واقع ما داریم صحبت میکنیم که این سیستم چگونه داره عمل میکنه، چطور ما باید ریشه یابی بکنیم که چطور عمل میکنه و چرا به دلیل این عمل کرد هم طبیعت رو به طرف نیستی و نابودی میبره. عزیزان اگر برن تو نیویورک تایمز همین امروز مقاله مفصلی هست در یکی از مقالات در یکی از مجلات علمی که اگر ما تمام منابع گاز و نفت رو و زغال سنگ رو که بیش از کمتر کمی بیش از یک قرن بیشتر طول نمیکشه که اینا تموم بشه، اگه همه اینا رو مصرف بکنیم تمام یخهای چیز به حساب قطب جنوب، قطب شمال که بخش وسیعش ذوب شده در واقع، اینا آب خواهد شد مال قطب جنوب که منبع عظیم یخها، کوههای عظیم، و موقعی که این آب بشه سطح دریاها 200 پا یعنی در حدود 70-80 متر بالا خواهد اومد. عزیزان میتونن تصور بکنن که چه خواهد شد. من اینو در برنامه اصرا پیام افغان صحبت کردم که الگور یه صحبت جالبی داره، میگه که اگه یه قورباغه‌ای رو توی تشت آب بذارید اگه کم کم آب و گرمش بکنید قورباغه نمیپره بیرون، برای اینکه متوجه نیست که آب داره به طرف جوش، نقطه جوش میره، ولی اگر تو آب جوش بذاره میپره بیرون و خودشو نجات میده، در حالی که اگر کم کم و کم کم این حرارت بره بالا مردم متوجه نیستن و میگن وللش به قول معروف. منظورم نظام سرمایه در چارچوب نظام سرمایه داری امکان نداره که بشه کاری برای طبیعت کرد. اینو نامی کلاین در کتاب اخیرش که راجع به چیز نوشته، راجع به وضعیت به محیط زیست نوشته، اینو به دقت باز میکنه. This changes everything اسم کتابشه، یعنی به در چارچوب نظام بنابراین نظام سرمایه داری رو واقعا باید هر چی ما راجع به این نظام صحبت بکنیم کم صحبت کردیم، از این جهته که در واقع بخش وسیع از این برنامه صرف باز کردن وجوه مختلفه این نظام داره میشه و بعدش آیا ببینیم حالا که این بشریت رو اینطور به طرف بربریت داره میبره، کشورها رو یکی پس از دیگری از پا داره در میاره، تخریب میکنه، نابودگری میکنه، آیا برای خود مردم امریکا واقعا کاری میکنه و وضعیت خود مردم امریکا چیه؟ حالا اگر رسیدیم چندین خبر من دارم راجع به خود اوضاع اقتصادی مردم امریکا که اینا رو برای عزیزان باز خواهم کرد، ولی همون به اصطلاح مقاله‌ای رو که هفته قبل شروع کردم که توسط دو نفر از پروفسورهای دانشگاه عرشبت که کالیفرنیا، یکیشون از دانشگاه برکلی، از کمپس برکلی و یکی هم از سانتا باربارا، دکتر ویلیام رابینسون و ماریو باررا. من اینو ادامه میدم و بعد چند خبر از اوضاع اقتصادی خود امریکا. در ادامه میگه ما اکنون، ما میدونیم که بحران سرمایه‌داری جهانی صحبتش این بود که این بی سابقه است و میگه که چرا این بحرانی که در حال حاضر ما درش هستیم فرق میکنه هم با بحران 1873 که بحران جهانی اواخر قرن 19 بود و هم با بحران 1929 و 33. چرا این فرق میکنه؟ هفته قبل ما صحبت کردیم که در واقع تفاوت‌های بنیانیش لااقل برای امریکا یکی عبارت از اینه که تمام صنایع امریکا در اون زمان دست نخورده مونده بود و موقعی که جنگ آغاز شد و شروع کردن کارخانجات دوباره شروع کردن به کار کردن. همون کارگره رو که بیرون کرده بودن و 25% بیکاری به وجود اومده بود دوباره اونا رو فراخوندن و اومدن شروع کردن به کار کردن، در حالی که امریکا الان دی اندستریالایز شده، یعنی صنایعش رو فرستاده به جاهای دیگه دنیا که اون هم دلیل داره. یکی اون، یکی عبارت از اینه که در واقع نظام سرمایه داری رو به ویژه در امریکا جنگ دوم جهانی نجات داد، در حالی که اگر دوباره اینا بخوان جنگی رو آغاز بکنن مخصوصا با چین و روسیه که در واقع دشمنان اصلی الان به حساب میان، این دیگه از موجودات زنده چیزی باقی نخواهد گذاشت. و بنابراین میشود گفت هم از نظر طبیعی همطور که صحبت کردیم مواد اولیه از آهن و مس و روی و غیره و غیره گرفته تا نفت و گاز داره به ultimate limit یعنی مرزهای نهاییش میرسه، از نظر خود طبیعت داره به مرزهای نهاییش میرسه و از نظر جنگ هم به مرزهای نهاییش رسیده. بنابراین راه در رفتی واقعا وجود نداره برای نظام سرمایه‌داری. من یادم رفت یکی از راه‌های دیگه در رفت نظام سرمایه‌داری عبارت از اختراعات دورانسازه که اینا رو پال سویزی در کتاباش مفصل باز کرده. فرضاً در قرن 18 کشف ماشین بخار بود که پایه‌های انقلاب صنعتی رو به وجود آورد. در قرن 19 کشف لوکوموتیو بود که باعث شد میلیون ها کیلومتر راه آهن کشیده بشه که خود اون احتیاج به سرمایه گذاری های عظیمی داشت. در قرن 20 ما میدونیم انقلاب اتومبیل در واقع باعث نجات اینا رو بهش میگن اختراعات دورانساز. ما در حال حاضر اختراع دورانسازی در افق قابل پیش بینی نداریم، مگر اینکه اینا برن به کرات دیگر و واقعا فکر اینا هم کردن که برن به کرات دیگر، بذارید برن ببینیم. بنابراین یکی دیگه از راه‌هایی که اینا میتونستن نظام سرمایه‌داری رو نجات بدن اختراعات دورانساز بوده و یکی دیگه هم جنگ. همه اینها اولا هیچ نقطه‌ای در دنیا نمونده که اینا برن تسخیرش بکنن، همه جهان رو تسخیر کردن. اختراع دورانسازی ما نداریم و جنگ هم به این ترتیب و مواد اولیه طبیعی هم داره به مرزهای نهاییش. بنابراین واقعا ما بر سر یک دوراهی یا سوسیالیسم یا بربریت قرار داریم. تا زمانی که ما این رو درک نکنیم نمیتونیم بفهمیم که این سیستم چه خطراتی برای آینده بشریت داره. ولی به هر حال این دو پروفسور نظرشون اینه که این بحران یه بحران بی سابقه است. بعد وقت توضیح میده ما اکنون با سیستمی رو بره هستیم که بسیار به هم پیوسته تر بوده و گروه های مسلط بر آن قدرت فوق العاده فراملی و کنترل بر منابع و نهادهای جهانی دارن. کاملا درسته، یعنی در 1970 دهه 1970 که در واقع اون شکوفایی دوران بعد از جنگ تمام میشه، در واقع تمام به اصطلاح اختراع اتومبیل همینطور که گفتم به اصطلاح این تعمی کشه، بالاخره چقدر میتونن جاده بسازن، چقدر میتونن اتومبیل بسازن، خرابه‌های جنگ تمام ترمیم میشه، بنابراین تعمی کشه، تمام اون عواملی که شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی رو به وجود آورد تعمی کشه. به فکر این میفتن که چطور انباشت سرمایه رو ادامه بدن. در نتیجه دو کار میکنن، یکی عبارت از یک جنگ طبقاتی تمام عیار علیه طبقه کارگره که این به طور سیستماتیک از زمان ریگان آغاز میشه. ما میدونیم در 1981 ریگان با یک سیاست حساب شده واقعا تمام دیدبانهای فرودگاه های هواپیما در امریکا رو بیرون کرد، برای اینکه در حال اعتصاب بودن و این اولین ضربتی بود که در واقع برای زهر چشم گرفتن از طبقه کارگر امریکا. همه رو بیرون کرد و با وجودی که خطر داشت، آدمای ناآزموده رو اوور جای اونها گذاشت، یعنی از بیرون اوور جای دیدمانهای به حساب فرودگاه‌های هواپیمایی گذاشت. یک، در 1984 خانم مارگارت تاچر همین کار رو در انگلیس کرد، یعنی هر دوشون به طور هماهنگ کارگرای معادن زغال سنگ انگلیس که در حال اعتصاب بودن، تمام گفت که اینا دشمن داخلی هن، اینا رو باید قلع و قمشون، و همین کار هم کرد. واقعا بسا ضربت سختی به حالا اخیراً که آقای کوربین اومده، باید ببینیم میتونه راجع به این قضایا کاری بکنه یا نه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com، پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
ولی به هر حال در دهه 1980 و بعدش کار دیگه ای که اینا کردن برای ضربه زدن به طبقه کارگر عبارت از این بود که آقای پال وولکر که در زمان کارتر در واقع رئیس بانک فدرال شد، این آدم حالا اومد و نرخ بهره بانکی رو به 17-18% رسوند. موقعی که شما نرخ بهره بانکی رو اینقدر بالا ببری، به طور تصنعی ریسشن یا رکود به وجود بیاری. رکود که به وجود بیاری، کارگرها گروه گروه بیرون ریخته میشن، در نتیجه قدرت چانه‌زنی کارگرها از بین میره. بنابراین فقط ریگان و مارگارت تاچر نبود، بلکه سیاست‌های بانک فدرال امریکا هم بود، به طور هماهنگ، به طور حساب شده. و بعد سیاست جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو مطرح کردن، بنابراین هم رکود به وجود آوردن، هم تمام کارگرای اعتصابی رو بیرون کردن، و هم به این ترتیب با آغاز گلوبالایزیشن که واقعا با نفتا و غیره و غیره در دهه 90 گسترش پیدا کرد، اینا اجازه پیدا کردن که صنایعشون رو ببرن به بیرون. در نتیجه هر کارگری که میخواست نطق بکشه، کارگر بسا بیرونشو میکردن و تعطیل میکردن کارخونه رو، یا به مکزیک میفرستادن، یا به بنگلادش، یا به چین، یا به برزیل و جاهایی که پایین ترین سطح دست. بنابراین مجموعه اینها گلوبالای، همه این تمهیدات یک جنگ تمام عیار طبقاتی و یک جانبه علیه طبقه کارگر بود، یعنی که طبقه کارگر امریکا اصلا آمادگیشو نداشت. دلیلش هم خیلی آشکاره. AFL-CIO که در حقیقت سندیکای اصلی کارگری امریکاست، از اولش مال سفیدپوستا، مال مردان، و در واقع به اصطلاح اینو بهش میگن corporate union. اینا مثل سندیکاهای کارگری فرضاً اروپا یا امریکای لاتین نیستن که در واقع مستقلن و برای کارگرا کار میکنن، بلکه وابسته به کورپوریشن ها هستن، یعنی در حقیقت زیر سیطره انحصارات و شرکت ها هستن و همیشه سازش میکنن. از زمان گومپر، یعنی از اواخر قرن 19 در واقع، که به اصطلاح سندیکاهای کارگری، بعدش به اصطلاح تمام به اصطلاح رؤسای هم AFL و هم بعدش CIO، همه اینها سازشکار بودن و در اینجا طبقه کارگر امریکا رهبری واقعی و رادیکالی نداشت که بتونه در برابر این حمله همه جانبه نظام سرمایه و سرمایه دارا بتونه مقاومت بکنه. عقب نشینی کرد، همینجوری هی عرصه که سازش کرد و سازش کرد و سازش کرد و در نتیجه فرزن در سالهای 1950 که سندیکای کارگری امریکا لااقل 40% از کارگرها رو در اتحادیه ها داشتن، الان بخش خصوصی فقط 6% و بخش های دولتی اونا در حدود 30%، یعنی به طور متوسط فقط 11% الان از کارگرها در واقع در سندیکاها هستن. به این ترتیب موزه فوق العاده ضعیفی دارن. بنابراین ما اکنون با سیستمی روبرو هستیم که بسیار به هم پیوسته تر، یعنی رفته به سطح جهانی و گروه های مسلط بر آن قدرت فوق العاده فراملی و کنترل بر منابع و نهادهای جهان دارن. کاملا همینطوره، یعنی تونستن به اصطلاح از این طریق طبقه کارگر رو به عقب نشینی وادار بکنن و نیروهای ترقی خواه رو. اما از اواخر دهه 1990 سکون اقتصادی شروع شد، ریشه دوان و سیستم با بحران تازه‌ای روبرو شد. یعنی از دهه 1970 و 1980 اینا تونستن از طریق عقب روندن طبقه کارگر و جهانی شدن دوباره انباشت سرمایه رو ترمیم بکنن به ضرر طبقه کارگر و در واقع رفتن به مناطقی از جهان که کار ارزان، مخصوصا در چین، در اون زمان به حساب سیاست‌های تازه چین باعث شده بود که 10 میلیون به اصطلاح روستایی چینی به شهرها بیان و کارگر ارزان در، و این زمانی بود که به حساب سرمایه‌های اروپا و امریکا به اونجا هجوم آوردن و تونستن طبقه کارگر امریکا را از پا در بیارن از این طریق. حالا اگه شد یه بحثی باز میکنیم که خود چین چطور در عرض 20 سال گذشته واقعا اقتصاد جهانی رو نگه داشته و الان چطور به دلیل بحران جدیدی که به وجود اومده در نتیجه چین داره اقتصادش فروکش میکنه و فروکش کردن اقتصاد چین داره ضربه میزنه من غیر مستقیم به حساب بورس سهام هم اروپا و هم امریکا و غیره و غیره. تمرکز ثروت‌های جهان در دست عده‌ای معدود و به فقر کشیده شدن اکثریت و سلب مالکیت از آنان زیر لوای جهانی شدن سرمایه چنان شدید بوده است که حتی شرکت کنندگان در گرد همایی داووس را مجبور به اقرار کرد که شکاف میان ثروتمندان و فقرا وخیم‌ترین چالش در سطح جهان بوده و شبح بی‌ثباتی به جنگ‌های داخلی را موجب می‌گردد. شما موقعی که درسته که انباشت سرمایه را اینا تونستن نجات بدن و سود و سرمایه ها را به طور عظیمی بالا ببرن، ولی موقعی که شما شکاف طبقاتی به وجود بیارید و قدرت خرید رو نبرید بالا، چی این اجناس رو میخواد بخره و در نتیجه کاملا درسته که نابرابری در سطح جهانی و به فقر نشستن اکثریت بزرگ به این معناست که انحصارات فراملی قادر به پیدا کردن مفری برای سرمایه گذاری سوداور انبوه عظیمی از سرمایه های انباشته شده خودشون ندارن. دلم میخواد اینجا یه مقدار وارد مسئله تئوریک بشم برای اینکه تک تک اینا رو باید باز کرد. در نوشته های مارکس ما در اقتصاد دو حوزه یا دو دپارتمان داریم. یکی دپارتمان تولید وسایل تولیده که در فارسی ما بهش میگیم صنایع مادر، یعنی در واقع صنایعی که خودشون کارخونه ها رو درست میکنن و یا کانال ها، راه آهن ها، عرصبت که جاده ها، شبکه برق، ساختمون ها. اینا در واقع بخشی از سرمایه ثابت و تولید کننده و بخش سازنده و به اصطلاح وسایل تولید هن اینا. یکی دیگه تولید وسایل مصرفه که در واقع کارخونه‌هایی هستن که وسایل روزمره مردم رو تولید میکنن و این دوتا باید با همدیگه خانایی داشته باشن. اگر شما در بخش تولید وسایل مصرفی طوری باشه که نتونه عمل بکنه، ضربه میزنه به بخش تولید وسایل تولید، یعنی به دپارتمان یک ضربه خواهد زد. برای اینکه کارخونه اضافی بسازن برای چی؟ قدرت مصرف اومده پایین. یه راه علاج نظام سرمایه‌داری برای این پیدا میکنه و اون اینه که میاد و یک دپارتمان سالس به وجود میاره. این در سرمایه انحصاریه، در سرمایه رقابتی احتیاج نداشتن که این کار رو بکنن. و اون چی هست؟ عبارت از اون چیزیست که بهش میگن فایر. فایر چی هست؟ عبارت از فایننس، اینشورنس و ریل استیت. ببینیم اینا چی هست. حالا این دو نفر پروفسور که صحبتشو میکنن که انباشت سرمایه رو اینا تونستن علاجی براش پیدا بکنن، کاملا درسته، به این معنا که سرمایه‌هاشون رو بردن به جاهایی که مزد و مزایا فوق العاده پایینه، در نتیجه سود، هم نرخ سودشون رو و هم ارزش اضافی و سرپلاس رو به طور عظیمی بردن بالا، ولی در بخش مصرفی به اندازه کافی شما مشتری نداری. چی کار میکنن؟ این سرمایه های اضافی رو، تریلیون دلاری رو میندازن توی سه بخش. یکی بخش فایننس که فکر میکنم هفته گذشته یه مقدار راجبش صحبت کردیم. بخش فایننس در واقع از سه بخش تشکیل میشه. یکی عبارت از ستاک مارکت، یعنی بازار سهام. دوم عبارت از باند مارکت یا بازار اوراق قرضه یا اوراق بهادار. و سوم بازار مشتقات یا بازار دریویتیو ها، که الان یک بازار در سطح جهانی 630 تریلیون دلاریه. اوراق بهادار خود امریکا، هم بخش فدرالش هم بخش به اصطلاح ایالتی و ولایتیش، 46 تریلیون دلار اوراق بهادار، یعنی قرض گرفتن از مردم و غیره و غیره. بنابراین میان و یک بخش از سرمایه های اضافیشون رو که دیگه نمیتونن تولید رو گسترش بدن، چرا که خریداری برای تولیداتشون وجود نداره، میندازن تو بازار مالی. و این بازار مالی که برای عزیزان گفتم که به اصطلاح از سه بخش اصلی تشکیل میشه، ولی راه های دیگه ای دارن و اونم شرکت های بیمه. شرکت های بیمه هم جز اونجاهایی هن که میتونن سرمایه ها رو اونجا سرمایه گذاری بکنن. و البته ریل استیت، یعنی خانه سازی، ساختن ساختمون های آفیس بیلدینگ. عزیزان الان در هر شهری که برن، از نیویورک گرفته تا شیکاگو تا لس آنجلس تا همین گلندیل خودمون، موقعی که آدم به ساختمان ها نگاه میکنه، بزرگترین ساختمان ها مال کیا؟ مال بانک ها، مال شرکت های بیمه، نه برای شرکت های تولیدی. بنابراین در واقع یه بخشی به نام بخش فایننس به وجود میارن. خب این فایننس، این بخش رو که به وجود میارن، هم احتیاج دارن که ساختمان بسازن، بنابراین این کار تولید میکنه، هم باید تعداد بسیار زیادی میلیون ها کارمند اینا بیارن که کارهای بانکی و تمام این مشتقات، چه توی وال استریت در نیویورک و چه در جاهای دیگه، اینا حقوق میگیرن و حقوقهای بالایی هم میگیرن. در نتیجه به اصطلاح میزان مصرف رو میبرن بالا و این کار بازم به وجود میاره، ولی به اون تنها باز اکتفا نمی کنن. میرن و دست به چند چیز میزنن. یکی عبارت از میلیتری، سرمایه گذاری در ساختن ابزار جنگی و در واقع میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی رو به وجود میارن که در واقع الان بزرگترین، یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد امریکا شده، میلیتری اندستریال کامپلکس، که واقعا آینده بشریت رو اینا مجبورن این کار رو بکنن. عزیزان دقت بکنن که نظام سرمایه به جایی میرسه که مجبور دست به جنگ بزنه. اگر جنگ جهانی و اتمی و هیدروژنی در حال حاضر براشون امکان پذیر نیست، ولی جنگ های کوچک رو در حال حاضر در 7 کشور لااقل ادامه میدن، برای فروش اسلحه شون به عربستان، به قطر، به امارات، به اسرائیل، حتی به ایران و امثال هم و امثال هم. این هم یک بخشی که سرمایه های اضافی در واقع میره اونجا، ولی اون تنها بازم نیست، میرن توی ادورتایزمنت یعنی تبلیغات. در حال حاضر در واقع تبلیغات در مجموع شامل 1 تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی امریکاست. عزیزان به صندوق پستیشون هر روز مراجعه بکنن ببینن که چقدر براشون پست میاد و 80-90% مستقیما میره توی زباله‌دان. اینا جنگل‌ها که نابود میشن و تبدیل به کاغذ میشن و تبدیل به تبلیغات میشن. فقط اون نیست، بلکه تبلیغات رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی و و و و که اینا بیش از 1 تریلیون دلاره که فقط برای نابود کردن هم جنگل‌ها، اونایی که کاغذیه، و هم برای روانشناسی از طفل 3 ساله به بعد. تبلیغات از پورنوگرافی به مراتب خطرناک‌تره و نابودگر به حساب روانشناسی یک نسل یا نسل‌ها میشه. اینم یه زمین است که 1 تریلیون دلار توش سرمایه گذاری میکنن. پورنوگرافی در واقع 100 میلیون دلار در حال حاضر صرف پورنوگرافی میشه و اون چیزی که بهش میگن انترتینمنت. یعنی چه انترتینمنت؟ یعنی عرشبت که روسپیگری، قمارخونه ها، قمار. امریکا الان یک قمارخونه بزرگه واقعا، فقط لاس وگاس و نمیدونم جاهای دیگه نیست. همینطور شما اگه برید تو دکونای بقالی، ماشینایی هست که این پیرمردا و پیرزنا و فقرات صف کشیدن برای اینکه از این کارتای به حساب بلیطای بخت آزمایی بخرن. اینم بنابراین همه اینا رو من عرض کردم برای عزیزان. اینا وجوه مختلفه نظام سرمایه‌داریه که برای نجات خودش دست به چه کارهای خطرناکی مجبوره بزنه. بنابراین بجز 2 تا دپارتمان اصلی که زمانی مارکس راجبشون صحبت میکرده، دپارتمان 1 یا تولید وسایل تولید و دپارتمان 2 تولید وسایل مصرف، یک دپارتمان 3 به وجود میاره که من اینا رو توضیح دادم. یه بازار مالی عظیم، میلیتری عظیم یعنی به حساب مجتمع نظامی صنعتی، پورنوگرافی، تبلیغات، عرشبت که و عرشبت انترتینمنت یا تفریح که قمار و مواد مخدر و فاحشگی و امثال هم و امثال هم. بنابراین اینا هم راه هاییه که میرن برای اینکه بتونن و بعدش از طریق این تبلیغات تجاری باعث این میشه که مردم عادت به کالاهای غیر ضروری پیدا بکنن. شما در امریکا یه زمانی من دنبال آپارتمان، حالا آپارتمان میگشتم و موقعی که آدم میره به آپارتمان نگاه میکنه، خب تو کمدا رو نگاه میکنه که ببینه کمدا کوچیکه بزرگه. شما باید ببینید چند 10 پیرهن اضافی، چند 100 کفش اضافی، چند 100 اجناس بنجل تو این کمدا ریخته، برای اینکه مردم رو عادت میدن که همین طور لباس عوض بکنن، کفش عوض بکنن، اتومبیل عوض بکنن، مبل عوض بکنن. اینا همه مواد اولیه طبیعیه که باید نابود بشه. بنابراین اینه بهش میگن سیلز پروموشن. سیلز پروموشن یعنی شما از طریق تبلیغات تجاری مردم رو دیوانه بکنی برای به اصطلاح مصرف کالاها، و همینطور پیرهن جدید میاد، مد جدید میاد، شلوار جدید میاد، تلفن جدید میاد، کامپیوتر رو باید هر یکی دو سال عوض بکنی و و و و و و بعدش عرض شود که به طور اینا نکات فوق العاده پر اهمیتی که کمتر کسی بهش توجه میکنه، اینو بهش میگن عرض شود که کوتاه کردن عمر اجناس به طور حساب شده. شما در قدیم عزیزان به یاد بیارن دهه 60 و 50 و 60، هر کی اتومبیلش شما میتونید مثلا روغنشو خودت عوض بکن، اگه چراغش خراب میشد میتونستی یه چراغ ارزون بگیرید عوضش بکنی، اگه نمیدونم گلگیرش اونجوری. الان واقعا اینجوری موتور طوری ساخته میشه که فقط و فقط متخصص میتونه این کار رو بکنه. اگر گلگیر خراب بشه تمام پشت ماشین رو باید عوض بکنی، اگه چراغ بسوزه کل به حساب دستگاه چراغ رو باید، یعنی 300 400 دلار مثلا اینا رو نکات ریزیه ولی پر اهمیته که نظام سرمایه‌داری چطور تقلا میکنه و عمر کالاها رو به طور حساب شده، به طور حساب شده به اصطلاح اینو مش میگن deliberate obsolescence. یعنی شما عمر کالاها رو به طور عمدی، مثلا لامپا رو شرکت جنرال الکتریک به طور عمدی عمر به اصطلاح چراغای برق رو، لامپا رو کوتاه کرد. حالا البته لامپ‌های دیگه اومده که فوق العاده هم گرونن، اونا عمرشون طولانی تره، ولی تحقیق کردن که چطور میشه عمر اجناس رو به صورت کوتاه‌تر کرد تا مردم بیشتر کالا بخرن. به هر حال همه این مقدمات رو که من عرض کردم برای اینه که ببینید نظام سرمایه‌داری دست به چه کارهایی میزنه. همه اینها واقعا اون وقت یه روبنای سیاسی به وجود میاره که واقعا دست راستیه و جهان رو و یا در واقع چیز رو به طرف فاشیسم میبره. به قرن 21 که میرسیم طبقه سرمایه‌دار جهانی در رویارویی با انباشت بی اندازه سرمایه برای حفظ انباشت در سطح جهانی به چند مکانیزم یا سازوکار متوسل میشه که در واقع این دو تا پروفسور به طور مفصل اینا رو توضیح نمیدن. من کوشش کردم یه مقدار برم تو مسئله تئوریک و اینا رو که واقعا دست به کارهای حالا ببینید، اول عبارت از انباش از طریق نظامیگری و آغاز جنگ و دخالت‌های نظامی که موجب چرخه ای از تخریب و ساختن مجدد میشود. کاملا این کشورها رو فرضاً لیبی رو نابود کردن که بعدا برن بسازنش، عراق رو بعدا برن بسازنش، در افغانستان الان شرکت‌های ساختمانسازی دارن میسازن، آره، بعدش مکدونالد میره اونجا، استارباکس میره اونجا و غیره و غیره. اینو بهش میگن دیستراکتیو کانستراکشن، یا به اصطلاح تو تخریب و نابودی میکنی برای اینکه دوباره بری بسازی. سود عظیمی برای مجتمع نظامی، زندان سازی، صنعتی، امنیتی. من یادم رفت مسئله زندان، به جای اینکه مدرسه بسازن الان صنعت زندان سازی مخصوصا از زمانی که خصوصی شده خودش تبدیل به یه صنعت عظیمی میشه. اینم توی دپارتمان سوم میره که من توضیحشو دادم. در حال گسترش. اکنون در دورانی از اقتصاد جنگی جهانی زندگی میکنیم که به مراتب فراتر از جنگهای گرم از نوع عراق و افغانستان میرود. سازوکار دوم حمله به بودجه عمومی و چپاول آن است. بنابراین از این طریق سرمایه های فراملی با استفاده از قدرت مالی خود کنترل بودجه دولت ها را به دست گرفته و مقررات ریاضتی هرچه بیشتر به اکثریت کارگر و زحمتکش تحمیل می کنند که این به نوبه خود موجب شکاف بیشتر اجتماعی و و سختی بیشتر زندگی توده های مردم میشه که این بالاخره به کجا خواهد رفت. در دنباله این مقاله این دو نفر وارد این میشن که همه اینها خطر سیاسی برای سیستم به وجود میاره. در نتیجه سیستم مجبوره پلیسی بشه و به طرف فاشیسم بره. من فکر میکنم وقتم تمامه. به این ترتیب این مقاله رو ادامه میدیم در هفته های آینده و حول این مقاله کلی میشه بحثای اقتصادی رو باز کرد. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.